مادر مارال به دخترت بگو آلنی به این زودی ها نمیخواد عروسی کنه. مارال برای آلنی میمونه تا زمانی که خبرتون کنه. مادر مارال به مارال بگو هنوز هم میتونه برای آلنی نامه بنویسه. در این کار گناهی نیست. همه ی حرفام رو شنیدی مادر مارال؟ مارال با صدای بلند لرزان جواب داد: شنیدم آلنی. باز چیزی شکست و فرو ریخت. سواران گوکلانی در 20 قدمی چاه گالان اسب‌ها را نگه داشتند. آنجا کنار چاه جسدی افتاده بود، کوچک چون گنجشکی تیر خورده و بر خاک افتاده. اقشم نگاه کرد و دلش لرزید. اقشم نگاه کرد و در دل خود موی کنان نعره کشید: باور نکن، باور نکن، مرگ داماد نوجوان تو. ای اقشم گلن، به آسونی باور نکن. عمو جان از پی من بیا، زود بیا، اوجاها در امان نیستن. اقشم بهت زده از اسب فرود آمد با زانوانی که لرزان و ناتوان فریاد می کشیدند: این بار گران چیه که بر دوش ما گذاشتی؟ و جسد اتمیش نزدیک شد، بالای سر برادرزادش زانو زد، بدن خون و خاکالود برادرزادش را آهسته گردان و به صورت رنگ باختی دامادش نگاه کرد. آه 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 خدای من، خدای من! همیشه صدای گریه بلندی که مرد جا افتاده بیش از آن که غم‌انگیز باشد خوف انگیز است. یشلی امان از اسب پیاده شد، نزدیک شد، دست بر شانه اقشم گلن نهاد و گفت: وقتی برای مرگ آماده شدی باید تاب تحملش هم داشته باشی. اقشم گریان گفت: دامادم بود، عین پسرم بود، این نعشه پسرمه که اینجا روی خاک افتاده. باید گفت ما آتمیش اوجا را هم با خودمون میبریم کنار آقایلر. یمق بیتابانه قدم میزد. یمق به دور دست صحرا نگاه میکرد. دست های یمق قطع چوبی را با فشار از کمر شکست. یمق بالای گاواهن رفت، دستی را نقاب کرد و به اعماق صحرا که در سراب میلرزید نگریست. از گاواهن پایین جست و چنگ در موهای خود انداخت. رگ انگشت هایش را پیاپی شکست و بعد ناگهان به سوی اسبش دوید. بند اسب از دیرک چادر جدا شد، شتابان به درون چادر رفت، با دو تفنگ بیرون آمد. یک تفنگ را کنار اسب جای داد و تفنگ دیگر را به دوش انداخت. بر اسب جست و اسب را به تاختنی بی مقدمه به سوی این چه برون واداشت. پسرک چوپانی نفس زنان به جلوی چادر عثمان رسید: گوکلنها، گوکلنها، اونها دارن به اینجا میان. آن مراد برخاست: چه حرف های بی معنی میزنی پسر، تو گوکلنها را از کجا میشناسی؟ میشناسم، اونها جمع شدن کنار چاه گلان دور آتمیش که تیر خورده بر روی خاک افتاده. اونها یک عالم هستن، همشون هم تفنگ دارن و خنجر. دشلی هم ایستاد. پرت میگی؟ دیوونه شدی؟ حتما داشبورنیا هستن که به زیارت درخت مقدس اومدن. نه نه نه، حرفمو باور کنید، اونها گوکلانی هستن، اونها برای جنگ اومدن. صدای سم اسبان سپاه اقشام از پشت تپه به گوش رسید. آن مراد به سوی چادر یشلی دوید: یشلی، گوکلانها اومدن. چه گفتی؟ گوکلانها، گوکلانها! یشلی فریاد زد: همه تفنگاشون رو حاضر کنن، اما تا من اجازه ندادم کسی دست به ماشین نبره. به جمع آن نمارد، زود باش. آیدین به جانب درخت مقدس برا افتاد. سواران وارد میدان این چوبرون شدند. یشولی کنار درخت ایستاد. سچلی گفت: چه خبر شده؟ چه خبر شده؟ آرپاچی جواب داد: آروم باش سچلی، خبری نیست. او کلنها آمدن آقایلر رو ببرن. سواران در وسط میدان دایره ای ساختن، همه پشت به هم و تفنگ سر دست. باید تازن به کنار درخت رسید. سلام پدر، برو به چادرت زود. جای من اینجاست، پای همین درخت. من یاشیل آیدین هستم، میفهمی؟ بله پدر، درباره خوب ستینت تو بسیار شنیدم. آلی جلوی چادرش ظاهر شد. اقرام گلن سواره در مرکز دایره سپاهیانش جایی گرفت. این چه برونی ها؟ گوش کنید، ما برای جنگ نیامدیم و نمی خواهیم خراشی به صورت یک یموت بیندازیم، اما اگر دست به تفنگ ببرید یک نفر رو هم زنده نمیگذاریم. با شما همون میکنیم که گلن اوجا با گوکلنها میکرد. ما فقط همین 20 نفر نیستیم. دور تا دور این چبرون رو تیراندازان گومیشانی گرفتن. ما چند کلمه حرف داریم، میزنیم و میریم. مردهای این چبرونی از چادرهاشون بیرون بیان دست خالی، و زنها و بچه ها در چادرها بمونن. آلی آهسته به دایره نزدیک شد، با تفنگ لخت گلوله‌زنی از میان دو سوار گذشت و به اقشام نزدیک شد. سلام برادر، من آلی اوجا هستم، پسر آقایلر. من عموی تو اقشام گلن هستم. خوش آمدی به این چبرون، محبت کردی که دعوت اوجاها را پذیرفتی. نعشه پدرم رو با خودت میبری؟ البته. صدای سم اسبی که دیوان وار میتاخت به این چبرون نزدیک شد. یماق آشفت حال ظاهر شد و تازن به نزدیک اقشام رسید. چنگ تفنگ به سوی او چرخید. یماق بستر دو پا بلند شد و شیهه غریب کشید. یماق میان خشم و گریه و جنون فریاد زد: تو گومیشانی هستی؟ اقشام آرام گفت: بله پسرم، من اقشام گلن هستم. آتمیش کجاست؟ آتمیش؟ اقشام درمانده سر به زیر انداخت. یماق نعره کشید: آتمیش کجاست؟ اقشام سر بلند کرد و به چشمان در خون نشسته یماق نگاه کرد. آلنی جوشید: اقشام گلن، برادرم کجاست؟ ملان از جلوی چادرش فریاد کشید: جواب بده اقشام، جواب بده. اقشام به زمزمه گفت: تحمل داشته باشید، تحمل داشته باشید. آتمیش اوجا رو همسایه های شما کنار چاه این چبرون کشتن. ملان در جا نشانده شد. یماق چشم ها را بست و صدای حق حق گریش بلند شد. اقشام گفت: آتمیش اوجا برادر زاده من بود و داماد من. درد من سبکتر از درد هیچ کس نیست، اما همه ما می دونستیم که آتمیش کشته خواهد شد. روی پیشونی او نوشته شده بود. اقشام صدایش را بلند کرد: این چه برونی ها، شما مزد خوبی به پدر من گلان کت خدا دادید که اینجا را برای شما ساخته بود. شما در حق فرزندان گلان از هیچ محبتی کوتاهی نکردید. محبتتون رو زمانی کامل کردید که حاضر نشدید آقایلر رو از زمین بردارید. حال ما گوکلنها آمده این کار رو بکنیم. اگر تکان بخورید همه بدیهایی رو که به خانواده ما کردید یک جا تلافی میکنیم. این چه برون رو با خاک یکسان میکنیم و برمیگردیم. خیلی هم قصد برگشتن نداریم، میکشیم و کشته میشیم. این را هم بشنوید، از اوجاها فقط آلنی، پلاز و سچلی باقی موندن. اگر یک مو از سر اونها کم بشه امروز، فردا یا 10 سال دیگه. آقشام گلن از هیچ انتقامی کوتاهی نمی کنه و تمام قبیله گوکلان با آقشام گلن هستن. میون ما هیچ اختلاف و دودستگی و دشمنی نیست. حرفی ندارید؟ یاشری آیدین فریاد زد: این چه برونی ها، بگذارید برن، کاری به کارشون نداشته باشید. من میخواستم به شما ثابت کنم که اوجاها گوکلانی هستن، نیمود. و امروز این مسئله به خوبی ثابت شد. راه رو باز کنید تا غایلر رو با خودشون ببرن و آتمیش رو هم، اگر واقعا کشته شده باشه، چرا که هیچ کس در سراسر سرزمین یمود به لاشه او نزدیک نمیشه. آرپاچی نهرزد: آیدین، یک روز چنون بلایی بر سرت بیارم که لاشت هفته‌ها روی زمین بمونه و نه یموت اون رو برداره و نه گوکلان، و لاشخورها هم با نفرت به اون نک بزنن. آیدین بترس از اون روزی که من بخوام فقط انتقام مرگ آتمیش دلاور را از تو بگیرم. همچو میکشمت که مرگ از اون بدتر در تمام صحرا هیچ کس بیاد نداشته باشه. حال اگر میتونی برو راحت بخواب، برو. زمین تحمل جا به جا میشکافت و چشمه های خشم شتابان میجوشید. یماغ اشک ریزان فریاد زد: آیدین، به خدا قسم که میکشمت، به خاک اجدادم قسم، به شرافت آی دغدی ها قسم، به روح مطهر آتمیش اوجا قسم که میکشمت. مرد قسم نمیخوره، مرد قسم نمیخوره، مگر وقتی که قید همه چیز زده باشه. من زدم آیدین، زدم تا به زمینت بزنم. زمین تحمل جا به جا می شکافت. ملان که روسری از سر برکشیده بود و گیسوان خاکستری چنگ زنان پریشان کرده بود، فریاد کشید: آهای آیدین بیدین، یادت هست که به چه قیمتی حاضر بودی منو از پدرم بخری؟ یادت هست که چطور عشق میرختی و التماس کنون میگفتی بیان میش ملان رو به من بده، هرچی میخواهی بگیر؟ حالا من به جای ملان یک گلوله گرم برات گذاشتم. اگر سالها به انتظار من نشستی، خاطرت جمع باشه که به انتظار گلولم خیلی نخواهی نشست. پسرم رو هم کشتی؟ عیبی نداره، اوجاها فقط برای کشته شدن به دنیا میان. تو به فکر خودت باش که با 1000 زنجیر طلا به این زندگی بسته شدی. آیدین بی دین. آیدین سرافکنده و خفیف به چادر خود رفت می رفت و هیچ نمی گفت. سنگ به در بسته می خورد و در چادر آیدین را تاریخ بسته بود. زمین تحمل جا به جا می شکافت و جای آتمیش اوجا خالی بود که به زبان چارپاره سخن بگوید. اما تاریخ مصممتر از تک قهرمانان است و بسی مرگ ناپذیر. هیچ کس نمیتواند تاریخ را لب چاهی تشنه از پای درآورد. هیچ کس نمیتواند تاریخ را از پشت به گلوله ببندد. زخمی کردن طبیعت آری، به بستر کشاندن طبیعت آری، اما میراندن طبیعت هرگز. هیچ کس نمیتواند خورشید را از نور بخشیدن ابر باران زارا از باریدن، چشمه را از جوشیدن باز دارد. دشمنانت را که در بزرگ راه تاریخ قدم برمی دارند بکش، قتل عام کن، بسوزن، خاکستر کن و باز ببین که چگونه دشمن چون درخت بالنده از خاک خوب مرطوب جنگل جنگل سر برمی آورد و به سمت نور، به سمت شفافیت و به سمت رهایی قد می کشد. فصل هشتم، صفحه 213. آلنی بچه ها را صدا می کند. آلنی دو روز بود که بر فراز قره تپه، درست در همون جایی که پدر می نشست و استمرار در نشستنش زمین را لک انداخته بود، نشسته بود. چیزی روح پرواز طلب آلنی را به اسارت اندوه می کشید، چیزی که دلسوزه از دست رفتن پدر و برادر نبود، سنگینتر و حجیمتر بود. در قلب اوجاها همیشه غمی بود که از اندیشیدن مایه می گرفت، غمی که با سیلاب خروشان چه باید کرد ها می آمد و سراسر وجود حیرت زده ایشان را فرا می گرفت. دریای تفکرات را مد غم چنان بالا می آورد که صاحب غم همچون جزیره ای متروک، جزیره ای بی قایق و تهی از حیات، فریاد خوف از تنهایی بر می کشید و گمان می کرد که فرو خواهد رفت و دیگر بر نخواهد آمد. اندوهی که از اعماق تفکر سرچشمه نگیرد اندوه نیست، عزای باطل و بی اعتباری به خاطر سرکوب شدن امیال فردیست و انسان متفکری که گهگاه گرفتار اندوه نشود علیل و ناقص است، دور از دریا، دور از طوفان، دور از پرواز، دور از شکفتن روح است. اما تفکر همان گونه که اندوه می آفریند، در دوام مثبت خیش پلی خواهد ساخت میان جزیره و جماعت، میان فرد و خلق، میان امروز و فردا، پلی به سوی شادمانی روح. آقایلر از کار کرد دو سویه و متضاد اندیشه غافل ماند و همین او را از پای درآورد. آقایلر به غم میدان داد و غم قانع نیست. هرچه مدارا کنی ستیز می کند، هرچه عقب منشینی پیش می آید، هرچه خالی کنی پر می کند، هرچه بگریزی تعقیب می کند، چون که بنشانیش می نشیند آرام، چون پرباز دهی او را می پرد بسیار. غم بیشتر خواه است و سیری ناپذیر، در طلب فضای حیاتی وسیع و وسیع تر. جمیع ابزارهایی را که در دست رسش قرار بدهی به کار می گیرد، می برد، می تراشد، سوراخ می کند، می شکند، می سوزاند، ویران می کند و در سرزمین های تازه به دست آورده خیمه و خرگاه برپا می دارد. غم جوع غم دارد، می بلعد، آماس می کند و بزرگ می شود. انسان که ناگهان می بینی حتی به سراسر وجود تو قانع نیست، از تو فراتر می رود و چون آوازی یأس‌آفرین و دلهره انگیز در فضای گردا گرد تو تنین می اندازد. فرزند تو افسرده می شود تنها به خاطر آن که تو افسرده ای. در این حال غم مهار شدنیست و قدرتی که تو برای سرکوب کردنش به کار می بری احترام می گذارد. از این قدرت می ترسد، عقب می نشیند، مچاله می شود، در خود فرو می رود، کوچک و کوچکتر می شود و چون لکه ابری ناچیز در آسمان پهناور روح تو کنج دنجی را می پذیرد
و التماس می کند که بگذار اینجا بمانم، مرا برای روز مبادا نگهدار، شادی مقدس است اما همیشه به کار نمی آید، محکومم کن و در سلولی به زنجیرم بکش، اما اعدامم نکن. انسان همیشه شاد انسان ابلهیست، روزی به من نیازمند می شوی، روزی به گریستن، به درد خود فرو رفتن، به بریدن و به غم متوسل شدن، منو برای اون روز نگه دار. آلنیوجا اینک در اندوه بود و در ستیز سرسختانه با اندوه و معنای عینی شکستن صخره خارای غم، یافتن اسبی بود برای جهیدن و آنچه باید کرد را جانشین چه باید کرد کردن. آلنی برخیز بشتاب، نیروی نهیب زن درون را فراخوان، دلو دقایق را از آب زلال قنات زندگی پر کن، بالا بکش و به دیگران بسپار، هر لحظه را چون انار رسیده شتابان در کاسی تشنگی بفشار، بنوش و بنوشان و آنگاه دست از گریبان لحظه بدار. زمان را مگذار که بیهوده بگذرد، مگر دیروز فردا نبود و پارسال جزئی از سالهای آینده نبود؟ آلنی اوجا، لحظه های از دست رفته باز نمی کردن، زمان سوخته نو نمی شود و فرصت های گریز پا در انتظار سوار کار مردد نمی مانند. آلنی اوجا، دنگ خیش را بر سر سرعت بخشیدن به چرخ چرخهای تاریخ، به چرخش چرخهای تاریخ بگذار و هرگز از یاد مبر که تو به خود و قبیله خود، به ملت خود و به جهان خود مدیونی. آلنی در این لحظه باز شد، به خود آمد، از خود جدا شد، چون پرندی احساس خطر کرده گردن کشید و به یاد آورد که گردن کشی در برابر جهل ظلم را بر عهده گرفته است. آلنی خواست برخیزد که ناگهان صدایی به لطافت نسیم شبانه او را تکان داد. سلام آلنی. سلام مارال، تو این وقت شب اینجا چه میکنی؟ شب با روز مگر چه فرقی داره آلنی؟ در این چه برون مدت هاست که شب، بیشتر از 40 ماه. آلنی متاسفم، از غصهات نمیتونم کم کنم، فقط متاسفم. ممنونم مارال، از تو بی نهایت ممنونم و به تو بی نهایت مدیون. وقتی انسان کسی رو داشته باشه که اینقدر با او همدرد باشه، همه ی غصه هاش نصف میشه. تو رو ندیدن که به اینجا اومدی؟ میترسی آلنی؟ تو هم میترسی؟ بله، اما نه برای خودم، برای تو مارال. من اغلب شبها از چادر بیرون میام، پدرم این رو میدونه و دیگه اعتراضی نمی کنه. او یک بار فرصت کشتن من از دست داد و دیگه پی این فرصت نمی گرده. با من کاری داری؟ کار؟ چه حرفا میزنی آلنی اوجای دانشمند؟ با تو کار نداشته باشم، با چه کسی داشته باشم؟ تو دست کم هنوز هم آرپاچی، یاماخ و مادر پلازو داری، اما بجز خیال تو هیچ کس با من نیست، هیچ کس. مارال گریست. آلنی، به دهاتم برس. مارال، من بعد از 2 شبانه روز درگیری با خود تازه از غم فارغ شدم. بگو که آلنی برای تو چه میتونه بکنه تا به تنهایی جای خالی 1000 نفر رو در درون تو و در کنار تو پر کنه. در درون من و در کنار من به جز برای آلنی جایی برای هیچ کس نیست. همین که تو باشی کافیه، زیاد هم هست. خب حرف بزن مارال، باز هم حرف بزن. شنیدم که دو شبان روز بالای تپه قره تپه نشستی و فکر میکنی. اومدم تا بگم میتونی روی من به عنوان یک سرباز خوب حساب کنی، حالا و همیشه. خب حساب میکنم حالا و همیشه. باز هم بگو. من شبها همینجا به دیدن آقای در میومدم و با او حرف میزدم. 40 ماه منتظر صدای چرخهای گاری تو بودم. 40 ماه. قلبش از اون همه انتظار پوسید. آقایلر همه امیدهاشو به تو بسته بود. همیشه میگفت صبر کن، صبر کن آلنی، که برگرده همه چیز درست میشه. آه آلنی، چقدر سخت گذشت و بد گذشت. میدونم مارا، میدونم، اما دیگه گذشته رو به یاد نیاریم، از فردا حرف بزنیم. تو از فردا حرف بزن آلنی، تو از فردا حرف بزن. ما به یک چادر نمیریم، نه. چرا مارال، میریم، اما نه به این زودی ها. من اون روزی عروسی میکنم که مریض های یموتی پشت چادرم به انتظار نوبت نشسته باشن، و از تو میخوام که همین رو از من بخوای. وعده خوبی نیست، اما قبول میکنم، جز این چه کار میتونم بکنم؟ سرباز خوب من، کارهای زیادی هست که میتونی بکنی. حامی شوهرت باش و بجنگ برای اون که بچه های این که برون شفا پیدا کنن. این فقط آقایلر نبود که چشم به راه من بود، تمام صحرا منتظرن که ببینن من ما چه میکنیم. اولین مریض، فقط اولین مریض اهمیت داره. یکی که اومد دیگران به دنبالش میان. مرگ رو میشه قبول کرد، اما درد رو نمیشه تحمل کرد. با من باش مارال، و کاری کن که به جای هر روز بد 1000 روز خوب بگذاریم. گفتم که با تو هستم آلی، اما سعی کن در مقابل مردم قرار نگیری. حساب یشوری رو از حساب مردم جدا کن. سعی میکنم. آلنی خورده ریزهایش رو از جامدان بیرون میریخت. مادر پلازاران پرسید کارت شروع نمی کنی آلنی؟ چرا مادر؟ خیلی زود. کی؟ کجا؟ اگه خدا بخواد فردا صبح همینجا. من باید از این چادر برم؟ اگر خیلی خوشخیال باشی و باور داشته باشی که از همین فردا مریض ها به دیدنم میان، بله، و الا نه، میتونی بمونی. البته اگر دلت بخواد میتونی یکی از چادرهای سر زمین رو بیاری اینجا و پشت چادر من علم کنی. خب اینطور بهتره، تا هم دست و بالت بازتر میشه. ممنونم مادر، روزگار رو چه دیدی؟ شاید. صدای یماغ از بیرون چادر برخاست. آلنی، حکیم آلنی. بله یماغ، با تو کاری دارم، میای بیرون؟ چرا نیام، کمی صبر کن. آلنی بساط طبابتش را که روی پارچه‌ای ولو کرده بود در گوشه‌ای نهاد و از چادر بیرون رفت. سلام. سلام حکیم، غم آخرت باشه. برای تو هم همینطور، تا از برادر به اون نزدیکتر بودی. راسته، این 2-3 روز رو چطور گذروندی؟ فکر میکردم تو خبر از اونها که برادرم رو کشتن به دست نیاوردی؟ چرا؟ برای همین بیدندنت اومدم، یکی از اونها رو میشناسم، یعنی حدس میزنم که چه کسی باید باشه. چادرش هم پیدا کردم. این چه برونیه؟ نه، یه مرلی حاجی آشور برادر قربوغازه. قربوغاز به دست آتمیش کشته شد. عموی یرملی و قربوغاز رو هم ظاهرن آتمیش کشته بود. یه مرلی یکی از اون سنفری بود که بالای تنگه برای کشتن تو کمین کرده بودن. یه مرلی با آتمیش گفته بود که منو بکش و الا دست از سرت بر نمی دارم. آلین چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت: آرپاچی رو خبر کن، امشب به دیدنش میریم. آلین، میتونی به ما واگذارش کنی، به من و آرپاچی؟ ما از پس او برمیاییم، تو کارهای مهمتری داری. نه، میخوام باشم، از این گذشته اونها 3 نفرن، از هیچ کدومشون نمیگذرم. باشه، آخر شب به دیدنت میاییم کنار چاه گلان. یماق آنگاه به دیدن آرپاچی رفت، او را بیرون چادر طلبید، مسئله را مطرح کرد. آرپاچی زیر لب گفت: میام، میکشیمشون. و به درون چادر بازگشت تا تفنگش را پر کند. سچلی مشغول شدن آرپاچی را دید و پرسید: باز هم خبری هست آرپاچی؟ بله سچلی، یماق اونهایی را که آتمیش را زدن شناخته، آخر شب به دیدنشون میریم. کاش که من هم میتونستم بیام، وقت بسیاره. ما بعد از اینکه بچه‌مون به دنیا آمد، اگر لازم شد در کنار هم تفنگ میکشیم. آلنی ارزش اون رو داره که آدم به خاطرش کشته بشه، یعنی افکار و اهداف او این ارزش رو داره. ممنون آرپاچی، خوشحالم از اینکه با آلنی کنار اومدی. دلم میخواد بچه‌مون زنده و سالم بمونه. یک آرپاچی دیگه، یک آلنی دیگه.